بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 374، صفحه 733، تاریخ 4 اردیبهشت ماه سال 1372.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الصاهرين صلاة ترغم أنوك الجاحلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فأما الاعتقادات فنقول إذا كان الشك في أن اعتقاده ناشٍ عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدماته، أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته، فالظاهر وجوب الحمل على السفيه. كم خط في عبارة جلسيك وزشتها جلسيك وزبحان شمد باقي من دي که توضیحات رو اشاره کردیم، چند خط و عبارت رو تطبیق کنیم، بعد به بحث بعدی منترسیم. عرض شد که اصالت صحه تارتن در عمل نفس است، تارتن در عمل غیر است. اصالت صحه در عمل نفس، قاعده فراغ و تجاوز اسمش نامگذاری شد. اصالت صحه فی فعل غیر داشتیم، بحثاش رو کردیم. دو قسم موند: اصالت الصحة العقلال، اصالت الصحة الاعتقادات. اصالت الصحة در عقلال رو بیان کردیم، اصالت الصحة در اعتقادات گفتیم دو تا مرحله داریم. مرحله اول این که شک داریم اعتقاد آقا از مدرک صحیحی به دست آمده، مقدمات درست بوده، بدون تقصیر بوده یا نه. اینجا اصالت الصحة جاری هست. مرحله دوم این بود که شک داریم آیا عقیده این آقا مطابق با واقعه یا نه. اینجا اصالت الصحه نمیتونیم جاری کنیم، مگه در موارد خاصه ای. اگه بخوایم عقیده هر مسلمانی رو بگیم مطابق با واقعه، لازمش تناقض پیش میاد. انبوه تعداد مسلمانان عقاید مختلفی دارن، عقیده هر کسی رو بگیم مطابق با واقعه، شیعه بگیم عقیدهش مطابق با واقعه، سنی عقیدهش مطابق با واقعه، حنبلی مطابق با واقعه، مالکی مطابق با واقعه، حنفی مطابق با واقعه، علی‌ای‌حال المستلزم تناقضات عدیده و مختلفه میشه. لذا اصالت الصحه به این معنا در اعتقاد دیگران جاری نیست، مگر موارد خاصه مثل قول مفتی، قول قاضی، خبر عادل و امثال ذالک. تازه در این موارد هم اشاره کردیم بعضی از جا اصالت الصحه میگه به اعتقاد طرف عمل کن، بگو اعتقادش درسته. بعضی از جا میگه بگو صرف خبرش درسته، کاری به اعتقادش نداشته باش. اشاراتی در جلسه گذشته داشتیم، حالا عبارت و مقداری مونده تطبیق میکنم. و اما اعتقادات، اصالت الصحه در اعتقادات، فنقول و پس میگویی اذا کان شک و ارسل. دو مرحله داره. مرحله اول اگر شک در این است که اعتقاد اون انسان ناشی شده از مدرک صحیحی بدون تقصیری از اون فرد در مقدمات این اعتقاد، در مقدمات اعتقاد تقصیر نداشته، بررسی کامل کرده، او من مدرک فاسده، یا شک داریم که نه همینطور خیلی یک حدیثی رو دیده و فتوا داده، مثلا آیا فتواش با بررسی کامل بوده یا نه یک حدیث رو دیده و همینطور فتوا داده، مقدمات رو درست بررسی نکرده، او من مدرک فاسدین، یا عدیده این آقا ناشی از مدرک فاسدیست به خاطر تقصیری از این فرد در مقدمات اون اعتقاد خودش، اینجا اصالت الصحه جاریه. فالظاهر وجوب الحمل علی الصحیح، ظاهر این است که باید حمل کنیم با صحیح، یعنی بگیم که این عقیدهش انشاءالله روی مقدمات و ارتوان که اصول درستی بوده. لظاهر دلیلمون چیه؟ دلیلمون همون روایات حمل بر قوس. اگر اینجا شما اثرات صحیح جاری نکنید، یعنی این آقا عدم مبالات در دین داره، درست بررسی نکرده، فتوا داده. شما حمل کرده اید عمل برادر مسلمان رو بر قبیح، در حالتی که روایات میگه حمل کن عمل برادر دینی رو بر حسن. لظاهر بعض ما مره، به خاطر ظاهر بعضی از روایات که گذشت از وجوب حمل امور مسلمین بر حسن دون قبیح. این یک مره. و اما اذا شد که فی صحتهی به معنی مطابقت للواقع، اما اگر شک در صحت داشتیم به معنی مطابقه با واقع، آیا این عقیده این آقا مطابق با واقع هم هست یا نه، میتونیم اثرات صحه جاری کنیم بگیم انشاءالله عقیده این فرد مسلمان هم مطابق با واقع، فلا دلیل علی وجوب الحمل علی ظالم، ما دلیل نداریم برای اینکه حمل کنیم برای این مسئله. به خاطر اینکه اگر ما عقیده هر کسی رو حمله بر واقع کنیم، در جلسه قبل ما اشاره کردیم لازمش اینه که پس عقیده این آقا درسته، خبری هم که میده مطابق با عقیده شه، پس تمام اخبار تمام مسلمین باید درست و مطابق با واقع باشه. اینم بالبداهه باطله. ولو ثبت ذلک، اگر این اصالت صحه به معنی مطابقت با واقع ثابت بشه، اوجب حجیت کل خبر اخبر به المسلم، لازمش اینه که هر خبری رو که انسان مسلمانی خبر میده حجت باشه، چون خبرش مطابق با اعتقادش هست. دیره که در جلسه قبل گفتیم اصل اینه که خبری میده مطابق با عقیده شه، اینجا شما میگید عقیده شم که مطابق با واقع هست، پس خبرش مطابق با واقع هست، پس حجته. اوجب حجیت هر خبری را که خبر بدهد او انسان مسلمان. لما عرفت، به خاطر اینکه شناختی من ان الاصل فی الخبر، اصل در خبر اینه که کاشف، این که اون خبر کاشف از اعتقاد مخبر هستش. اما لو ثبت بله، پس اصل در خبر اینه که کاشف از اعتقاد مخبر هست، عقیده مخبر هم که شما میگید مطابق با واقع، پس این خبرش حجت است و مطابق با واقع. در حالت که هیچ کس ملتزمی به این حرف نمیشه که هر خبری رو که هر انسان مسلمانی مطرح کرد مطابق با واقع باشه. اما لو ثبت حجیت خبره، اما اگر آمد و در رابطه با یک انسان مسلمانی دلیل خاص داشتیم که خبرش حجته، مثل انسان عادل مثلا، مثل مفتی مثلا، مثل قاضی مثلا، مثل بیینه مثلا، اینها خبرش حجته، باید ما اون دلیل خاص رو بررسی کنیم ببینیم آیا عقیده این آقا برای ما حجته. مثل شخص مفتی مجتهد، همینقدر ما عقیدهش به دست آوردیم، عقیده مجتهد یعنی فتوای مجتهد برای ما حجته. یا مثل قاضی در بعضی از موارد که صرف حکمش حجته، عقیدهش حجت نیست. یا مثل شهادت دوتا انسان عادل هست، مثل بینه، که عقیده بینه برای ما حجت نیست، شهادت خبر بینه برای ما حجته. پس اگر در جایی هم دلیل خاص باشتیم که خبر یک انسان مسلمان با خصوصیات حجته، بعد اونجا اطراف رو نگاه کنیم، اون دلیل خاص رو بررسی کنیم، ببینیم میزان حجیت و محدوده حجیت رو چقدر مشخص کرده، حکم اعتقاد خبر شهادت چی هستش. اما لو ثبت حجیت خبره، اما اگر ثابت شد حجیت خبر اون مخبر، فقط یعلم، گاهی علم داریم از اون دلیل خاص، این که عبرت به اعتقاد اون انسان است به اون مخبر و به خبرش ملاک نیست، عقیدش ملاک خلاصه، کما فی المفتی و غیره، چنانچه در مفتی مثل غیر و غیر مفتی از کسانی که معتبر از نظرش در مطلب، آدمی که فرض کنید مثل مفتی کسی که فتوا میده، ما کار به خبرش نداریم، عقیدش داریم. همینقدر بلد دوادیم عقیده اون آقا، عقیده مجتهد ما اینه که شرب توتون حرامه مثلا، بسیار خوب، ما هم باید بین عقیده ملتزم بشیم. و غیر مفتی مثل اون فردی رو که قاضی مشخص کرده به عنوان این که عرض کنم که حکم باشه بین زن و مرد، گاهی از اوقات اختلاف زن و شوهر بالا میگیره، فارسلوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یک حکم از طرف مرد مشخص میشه و یک حکم از طرف زن مشخص میشه، اینا بررسی میکنن عقیده اونها حجته. اونا بعد میان میگن آقا عقیده ما اینه که این زن و مرد دیگه سر و سازش با هم ندارن، اون عقیده میشه حجت. چنانچه در مفتی و غیر مفتی از کسانی که معتبر است نظرشون در مطلب، مثل حکم در زوجیت مثلا، فیکون خبر او کاشفا عن الحجه، پس خبر این فرد کاشف از حجته، نه اینکه خود خبر حجت باشه، خبر کاشف از عقیده انسان است، عقیده مفتی حجته، خبر کاشف از این حجت است که عقیده مفتی باشه. وقد یعلم، گاهی علم داریم من دلیل از اون دلیل خاص حجیت خصوص اخبارش به واقع، خصوص اخبارش به واقع، خصوص خبر دادن و خبرهای این فرد حجته، اما عقیدش نه. حتی لا یقبل منه قوله، حتی اینکه قبول نمیشود از این انسان قولش که بگه اعتقاد دارم به فلان مطلب، مثلا بیینه، بیینه صرفا شهادتش معتبره، خبرش معتبره، اعتقادش معتبر نیست. اگر دو تا بیینه آمدن پیش قاضی گفتن آقا عقیده ما اینه که این آقا خلافکاره، قاضی میگه عقیده شما که ملاک نیستش، شما اگه شهادتی دارید شهادت بدید، خبر بدید، بگید آقا دیدیم ما که اون دزدی کرد، همین نفر. ولی عقیده بیینه که حجت نیست. پس اینجا دلیل خواستن اگر گفت خبر بیینه حجته، در رابطه با بیینه حجیت و اول ما به اون دلیل خواست نگاه کنیم، دلیل خواست میگه خبر بیینه حجته، عقیده بیینه حجت نیستش. پس وقد یعلم من الدلیل، گاهی از دلیل خواست میفهمیم حجیت خصوص اخبار اون مخبر را به واقع، حتی اینکه عقیدش قبول نمیشه، حتی اینکه قبول نمیشود از او قولش که من اعتقاد به فلان مطلب دارم، اعتقاد دارم که فلانی خلافکاره و عقیده او که حجت نیست. ولا یدل الدلیل علی حجیت خصوص شهادت المتحققه، تارتن گاهی دلالت نمی کند دلیل بر حجیت خصوص شهادت یک آقایی که محقق شده، تارتن به اخبار از واقع و اخرى به اخبار به علمش به اون واقع. نسخه قدیمی ولا یدل الدلیل هست و نداره، بله، و یدل الدلیل، بله، و یدل الدلیل علی حجیت خصوص شهادت، دلیل دلالت می کند بر حجیت خصوص شهادتش، اون شهادتی که محقق شده، تارتن به اخبار از واقع. پس در اینجا عقیده این آقا حجت نیست، دلیل میگه فقط شهادتش حجته. شهادت هم دو جوره، تارتن شهادت میده به خبر از واقع، میگه واقعا من دیدم که فلانی دزدی کرد، و تارتن خبر میدهد به علمش به این مطلب، تارتن بیانه میاد میگه 50 نفر آدم عادل به من گفتن که فلانی دزدی کرده، من از خبر اون 50 نفر علم به عرض کنم که دزدی کردن این آقا پیدا کردن، حالا شهادت میدم به علم خودم. پس خلاصه اینجا محور شهادت، محور عقیده اون آقا نیستش. خلاصه اون کلام این که ول متبع فی کل مورد ما دل علیه دلیل، اون چی که متبع در هر موردی دلالت دلیل هستش. ببینیم دلیلی که حجیت و حول محور این آقا ثابت کرده، حجیت چه چیز رو ثابت کرده؟ حجیت خبر رو، حجیت اعتقاد رو، حجیت شهادت رو، حجیت چه چیز رو ثابت کرده؟ وقد یشتبه مقدار دلالت دلیل، گاهی هم در بعضی از موارد مقدار دلالت دلیل مشتبه می شود. نمیدونیم آیا این دلیل عقیده این آقا را حجت قرار داده برای ما یا نه عقیدش برای ما حجت قرار نداده. اگر دلیل مشتبه شد ما قدر متیقن را اخذ میکنیم، اصل عدم حجیت قول یک نفر از نسبت به انسان. اگر شک کردیم آیا اعتقاد اون برای ما حجت یا نه، قدر متیقن را اخذ میکنیم، نسبت به بقیه اصل اولیه جاری میکنیم که اصالت عدم حجیت باشد. و یترتب علی ما ذکرنا، مترتب می شود بر اون چی که ما ذکر کردیم که اصالت الصحه باشد، قبول تعدیلات اهل رجالی که مکتوب در کتبشون هست. دقت داشته باشید، بعضی از آیون در مباحث رجالی یک خدشه کرده که آقا خبر انسان رجالی حجته، این نوشتش چرا حجت باشه؟ آقای نجاشی در کتابش نوشته فلانم ثقتون، این مکتوبش چرا حجت باشه؟ خبرش فقط صرفا باید حجت باشه. مرحوم شیخ مبناشون اینه، در بعضی از موارد هم در یک عرض کنم که مطالب رجالی هم که ایشون دارن، در اون اصلا رساله های آخر مکاسب هم رساله هم فتقیه چند تا رساله دارن ایشون در آخر بحث مکاسب، اونجا به مناسبت های ایشون توضیح میدن که نظر ایشون اینه که نسبت به گفته های رجالی این اصالت و صحه در اعتقادشون حجت هست، چون اثرات صحیح در اعتقادشون حجته، این اعتقاد به هر شکلی که بروز کنه برای ما حجته. ما هر شکلی که فهمیدیم که عقیده نجاشی اینه که فلانی عادله، این عقیدهش برای ما حجت خواهد بود. صرفا خبرش نیست که بگیم اما این که تو کتاب نوشته اولا ما از کجا بدانیم خبرش یا نه، بعدا دو نفر عادل شهادت بدن خبرش اون مطالبی که در رجال هست. خلاصه ایشون نسبت به بحث رجالی صحت تعویل و اعتنا و از کنم وجیت مکتوبات رجالیین رو از باب اصالت و صحه بر اعتقاد ثابت میکنن که بحثش مفصله، ما بیش از اون چیزی که اشاره کردن عرض نمیکنیم. و یترتب علی ما ذکرنا، مترتب میشود بر ما ذکرنا که در بعضی از موارد اصالت و صحه بر اعتقاد جاریه، قبول تعدیلات اهل رجالی که مکتوب در کتبشون هست و صحت تعویل در عدالت بر اقتدا کردن دو تا آدم عادل. بعد فرع فقهی هستش، شک دارید آقای زید امام جماعت عادل یا نه، میبینید دو تا آدم عادل بهش اقتدا کردن، آیا این اقتدای دو تا آدم عادل و آقای زید برای شما دلیل میشه بر این که زید عادل یا نه؟ اگر بگیم فقط خبر عادل حجت نخیر، اینجا خبر که ندادن این دو تا عادل، پس بنابراین اقتدای اونها با آقای زید داله بر حجیت، داله بر عدالت آقای زید نیست. بلی اگر بگیم اعتقاد اینجا ملاکه، خب این دو طبق عادل که به زید اقتدا کردن، یعنی عقیده شد اینه که زید عادله که بهش اقتدا کردن، پس اگر اصالت و صحت معنای حجیت اعتقاد باشه، اینجا اعتقاد دو تا آدم عادل برای ما حجت باشه، ما هم میتونیم با آقای زید اقتدا کنیم. و صحت تعویل و اعتنا کردن و تکیه کردن در عدالت امام جماعت در اقتدای دو تا آدم عادل به او که اینجا هم صحت اعتقادی ملاک شد، اقتدا داله و صحت عرض کنم که عقیدتی هست، میشود انسان اون آقای زید رو عادل بدانه و به او اقتدا کنه. بسیار خوب، بحث اصالت و صحه در سه مورد تمام شد. المقام الثانی فی بیان تعارض الاستفهام مع القرنه. ما قولی داده بودیم که بحث اصالت و صحه رو به نظر متأخرین مواردش رو بررسی کنیم. یک روز فرصت میخواد و دیگه حالا مجبوریم بحث رو به یک جایی برسونیم که تمام بکنیم. اگر روزهای آخر فرصتی دست داد پس اونجا اشاراتی خواهیم کرد و الا فلا. عرض شد که در بحث تعارض استصحاب با سائر امارات و اصول عملیه سه مقام از بحث وجود دارد. مقام اول سه مطلب داشت، تعارض استصحاب با قاعده یک، تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز، تعارض استصحاب با اصالت و صحه فی فعل الغیر، که این سه مورد بررسی شد مطالبش بیان شد. مقام دوم در بیان تعارض استصحاب است با قاعده قرعه. چهار مطلب رو در این بحث تذکر می فرمایید. البته مطلب اولش رو ایشون اشاره ای ندارن، ما کمی اشاره می کنیم چون نیاز. مطلب اول این است که فل جمله در فقه حجیت قاعده قرعه مسلم می باشد. خب ادله این دارند آقایان از قرآن برش دلیل دارند، دو مورد دلیل داریم از قرآن برای قاعده قرآن. یکی داستان حضرت یونس، یکی داستان حضرت زکریا در رابطه با حضرت مریم، که در هر دو مورد دو نبی معصوم به قرآن متوسل شده. روایات هم شیعه و اهل سنت روایات مختلفی رو در رابطه با حجیت قرآن ذکر میکنن، تا جایی که مشهور شده است که فقها میگویند القرعتو لکل امر مشکل. البته باید دقت کنیم که درست در ظاهر ادله قرآن عام هم شامل می شود شبهات موضوعی و هم شبهات حکمیه رو، ولی به اجماع فقها در شبهات حکمیه قرآن حجت نمی باشد. مثلا شک داریم نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، نمیتونیم قرآن بزنیم. و قرآن یکی از دوراه انتخاب، بنابراین محدوده قرآن صرفا شبهات موضوعی میباشد. مثلا شک داریم که این غنم موتو است یا اون غنم، اینجا قرعه میزنیم به نام هر کدام در آمد حکم به موتوعه بودن میشه. یا فرض کنید که نظر کردن یکی از این دو مایه رو من نیاشامم، نمیدونم کدام یکی از این دوست مورد نظر، اینجا قرآن میدم. با قرآن مشخص میکنم مایه ای که نباید شرب بشه. این خلاصه ای از عرض کنم که ادله داله بر حجیت قرآن و محدوده قرآن. البته برای توضیح بیشتر کتب زیادی بیان کرده، کتابی که راحت و تقریبا جامع مسائل قرآن رو بیان کرده الاصول العامه للفقه المقارن ملا عرف محمد تقی حکیم صفحه 549 مراجعه می فرمایید، مفصل بحث قرآن رو و راحت ایشون مطرح کرد. مرحوم آشتیانی هم در بحر الفوائد در زی همین کلام مرحوم شیخ انصاری وارد بحث قرآن شدن، به تفصیل ایشون هم در بحر الفوائد مطالبی رو مطرح کردن. بسیار یک مطلب دوم این است که اگر قرآن با اصل استصحاب تعارض کرد چه کن؟ مثلا فرض کنید شک داریم کتاب ملک زید است یا نه، استصحاب عدم ملکیت میگه کتاب ملک زید نمی باشه، ولی ما قرعه زدیم و قرعه حکم کرد که کتاب ملک زید. اینجا چه کنیم؟ به استصحاب عمل کنیم یا به قاعده قرعه؟ شیخ انصاری می‌فرمایند اینجا قاعده استصحاب بر قاعده قرعه مقدم می باشد، به خاطر اینکه ظاهر اخبار قاعده قرعه عام است. میگه القرعه لكل امر مشکل، چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه چه حالت سابقه داشته باشه چه حالت سابقه نداشته باشه. ادله استصحاب این عمومات رو تخصیص میزنه، القرعه لکل امر مشکل الا موردی که حالت سابقه داشته باشه، در اون مورد به استصحاب عمل میشود دون قاعده قرعه. نتیجه این که ادله استصحاب مخصص ادله قاعده قرعه می باشه. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که اگر قاعده قرعه با سائر اصول عملیه تعارض کرد کدام مقدم؟ مثلا اصالت البرائه می گفت که این شیء جواز فعل داره، میتونی این کار رو انجام بدی، اشکال نداره. یا مثلا فرض بفرمایید یقین دارید زید از شما طلبگار، نمیدونید 1000 تومن طلبش یا 1500 تومن، نسبت به مازاد براعت جاری میکنه. اصالت البراعه میگوید که اشتغال ذمه نداره به بیشتر از 1000 تومان. ولی قرعه زدید، قرعه ثابت کرد که طلب زید 1500 تومان. اینجا به قاعده قرعه باید عمل بشه یا به اصالت البراءه. یا فرض کنید شک دارید دفن این میت واجب است یا حرام، دوران امر بین محظوره، اصالت و تخییر میگه مخیره. شما قرعه زدید، قرعه حکم کرد به وجوب دفن، اینا با هم متعارضه. او میگه تخییر، میتونی ترک کنی، قرعه میگه نه حتما باید دفن کنیم. یا فرض کنید در همون مثال دین اصالت الاحتیاط، میگه احتیاط کن، 1500 تومن پول بابت قرضت بده، ولی قرعه زدید، قرعه ثابت کرد که طلب آقای زید 1000 تومن. اینجا ثابت شد تعارض بین قرعه با این سعر. چه باید؟ شیخ انصاری می فرمایند تارتن اصالت الاحتیاط و اصالت الاباحه را دو اصل عقلی می دانید که مدرکشون حکم عقل است. عقل مثلا حکم می کند که در موردی که بیان وجود ندارد عقاب قبیح هست، قبح عقاب بلا بیان. اگه مدرک اصالت البرائه حکم عقل و قاعده قبح عقاب بلا بیان باشه، در این صورت دلیل قرعه وارد بر اصالت البراءه می باشه. به خاطر این که با حکم عقل اصالت البراءه میگه، چون بیان نیست من جاری هستم، دلیل قرآن میاد میگه انا البیان، من بیان هستم، حجت شرعی هستم. اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان، عدم البیان مرتفع میشه، دلیل قرعه موضوع اصالت البراءه رو از بین برد، وارد برده. و اما اگر مدرک این اصول روایات و تعبد شارع باشد. در این صورت دلیل قرآن حاکم بر این اصول می باشد. به خاطر این که موضوع اصول عملیه در نزد شارع عدم العلم است. وقتی علم نداشتی، شک داشتی، به اصول عملیه مراجعه کن. دلیل قرآن میاد میگه نزل القرآن منزلة العلم، قرآن حجت، نازل منزله علم. پس در مورد قرآن این علم توسعه پیدا میکنه، شامل قرآن هم میشود. پس در مورد قرآن گویا علم داریم. نوبت به اصل براءت و سایر اصول عملیه نمیرد. قرآن حاکم بر اونها خواهد. اینم مطلب سوم. کسی اشکالی ایرادی اینجا جای حرف خلاصه به ذهن کسی فرض کنید شبه موضوعیه، در موارد شبه موضوعیه بزن. مثالی که زدیم برای اثارات البراءه چی بود؟ این بود که فرض کنیم که نمیدونیم 100 تومن طرفدار یا 150 تومن طرفدار. دوباره تکرار بکنم. چرا دیگه حکم تعبدی نازل منزل علم؟ مگر امارات زنیه، مگر خبر واحد به حکم تعبد شارع حجت نشده؟ خب نازل به منزل علم است دیگه. شارع میگه نزل به منزل علم، این حجت مثل علم صاحب. خب بسیار خوب، جز امارات باشه به حکم تعبد شرعی. بله بله، استصاب به خاطر خاص عام بود، دقت نکردیم. ادله قرآن عام بود، دلیل استصاب خاص بود. وقت الخاص یقدم علی العام از باب تخصیص، نه حکومت بود و نه بود. دقت بکنید دارم. مطلب چهارم، حالا دقت کنید، نه اینجا پیاده نمیشه. مطلب چهارم، مطلب چهارم این است که اگر دلیل قرآن حاکم یا وارد بر سه اصل عملی بوده باشد، مقدم باشه بر این سه اصل عملی در شبهات موضوعیه، لازمش این است که فقها فتوا بدن در تمام موارد شبهات موضوعیه ابتدا باید قرعه بزنیم، نوبت به اصالت البراءه نمیرسه، نوبت به اصالت الاحتیاط نمیرسه، نوبت به اصالت التخییر نمیرسه، همه جا باید قرعه زد. در حالی که میبینیم فقها همچه فتوایی نمیدن. شیخ انصاری میفرمایند جهتش این است که درست ادله قرعه ظاهرن آمن است، ولی اونقدر این عمومات تخصیص خوردن که این عمومات ضعیف و موهوم شدن، لذا فقها میگویند به قرعه در جایی تمسک میکنیم که تمام فقها یا مشهور علما تمسک به قرعه نموده باشه، و الا اگر موردی باشد که مشهور به قرعه تمسک نکرده باشد، جای تمسک به قرعه نمی باشد. پس نتیجه این که دلیل قرعه اختصاص پیدا کرد به موارد اندکی که مشهور فقها در اون موارد به قرعه تمسک نموده باشند. این موارد هم در فقه انگشت شماره، شاید بیش از 16-17 مورد نباشه در سرتاسر فقه که فقها به قرعه تمسک کرده هست. ولی دیگه اینجا تخصیص اکثر پیش آمده، لذا عمومات موهوم شده، قابل حجیت نیستش. القرآن کل امر مشکل الا در فلان مورد، الا در فلان، الا در فلان، صدها استثناء داره. در بسیاری از امور مشکل نست خاص داریم که قرآن نیست، موارد دیگه. لذا عمومات قرآن تخصیص اکثر پیش آمده، این عمومات دیگه موهومه، قابل تمسک نیستش. هر موردی بخواییم به عموم قرعه تمسک کنید ممکنه یک الا داشته باشید، استثناء اکثر هست. لذا این عمومات ضعیفه، به این عمومات اعتنا نمی شود. پس قرعه یک دلیل عام و یک دلیل شامل برای تمام موارد فقهی نیست، یک دلیل خاص اختصاص به موارد خاصه ای دارد. لذا همینجا ما عرض می کنیم که بعضی از علمای اهل سنت نسبت ناروایی رو به شیعه به علمای شیعه دادن، حتی جهت چنین بوده که تتبع در کتب فقهی و اصولی شیعه نداشتن. اون ابو زهره، دیگران از علمای جدید و بعضی از علمای قدیم اهل سنت اشاره میکنن در کتب اصولیشون که علمای شیعه قرآن رو به عنوان یک دلیل عام و شامل حجت میدانن. حتی آقای ابو زهره تصریح میکنه در یک جایی که میگه که عرض کنم که اگر در یک جایی از مذهب شیعه اینه شک داشته باشن یه شیعه حلال یا حرام، به قرعه تمسک میکنن. یه امر باطل. اولا ما در مقدمه مون عرض کردیم در مطلب اول که حیطه موارد قرعه شبهات موضوعیه است. هیچ یک از فقهای شیعه در شبهات حکمیه قائل به قرعه نشده است. ثانیا شبهات موضوعیه هم صرفا موارد خاصه است، به عنوان قانون کلی ازش استفاده نمی شود، چنانچه علمای اهل سنت هم اتفاقیست بینشون که در موارد خاصه به قرعه تمسک می کنن، بلکه اونها در بعضی از موارد در پاره از شبهات حکمی هم تصریح دارن فتوا می دن که عرض کنم که به قرعه تمسک کرده هن. لذا اشکال خودشون هست که این اشکال رو به ما گاهی ایراد می کنن. المقام الثانی فی بیان تعارض الاستصحاب مع القرعه، مقام دوم در بیان تعارض استصحاب است با قرعه. و تفصیل القول فیها یحتاج الى بسط. شیخ انصاری میفرمایند تفصیل قول در این قرعه نیاز به بسط کلام داره که وقت براش متسع نیستش. در این قسمت مرحوم شیخ انصاری با ما هماهنگ هم خلاصه، لا یفعه الوقت، وقت برای مسئله متسع نیست. که بحث قرآن مفصل مطرح بشه. و مجمل قول در این بحث قرآن این است که سه مطلبشون ذکر میکنم. یک مطلب ما از خارج گفتیم در این که از کن ادله حجیت قرآن چی است، میشه چهار مطلب. حالا از این سه مطلب، مطلب اول مجمل قول در باب قرآن این است که ان ظاهر اخبارها اعم من جمیع ادله الاصول، ظاهر اخبار ادله قرآن اعم از جمیع ادله اصول است، فلا بد من تخصیصها بها، لابد این از این که تخصیص بزنین ادله عرض کنن که قرآن را به این ادله اصول عملیه. دقت کنید در ابتدایشون می فرماین ادله همه اصول عامه است، لذا تخصیص می خوره، ولی بعد استصحاب می فرماین مخصص واقع می شود. ادله ثلاثه دیگه از باب تخییر، از باب ورود و یا حکومت است. فیختص القرآن به موارد، نتیجتاً قرآن اختصاص دارد به یک مواردی که جاری نمی شود در اون موارد استصحاب. پس بنابراین القرآن لکل امر مشکل الا موردی که حالت سابقه داشته باشد، اگر مورد حالت سابقه داشته باشه استصحاب جاریه. این مطلب اول. مطلب دوم، نعم القرآن واردتون علا اصالت تخییر، بله قرآن وارد بر اصالت تخییر و دو اصل اباحه و احتیاط است، اگر مدرک این دو اصل عقل باشد. اگر اصالت الاحتیاط و اصالت الاباحه مثل اصالت التخییر مدرک و دلیلش عقل باشد، عقل مثال زدیم حکم میکند که این سه مورد، عرض کنم این سه اصل در جایی جاری هم که بیان نباشد، قرآن میگه انا البیان، اذا جا البیان عدم البیان مرتفع میشود، موضوع این ادله از بین میرود، قرآن وارد بر این خواهد. و امکانه، اما اگر بوده باشد مدرک این دو اصل اصالت الاباحه و اصالت الاحتیاط تعبد شارع این دو اصل در مواردشون، اگر مدرک شرعی باشد کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی اخوک دینک فاحتت لدینک، اگر خلاصه مدرک اصالت البراءه و اصالت الاباحه و احتیاط روایات شرعی باشد، فدلیل القرآن حاکمون علیهما، دلیل قرآن حاکم بر این دو اصل می باشد، کما لا یخفا، چنانچه مخفی نیست و چه حکومت رو توضیح نمیدن. ما از خارج عرض کردیم اگر مدرک این دو اصل مدرک شرعی باشد، براءت شرعی، احتیاط شرعی، موضوعشون عدم العلم هستش، و دلیل قرآن میاد این موضوع رو توسعه میدهد، میگه نزل قرآن را منزله علم، پس گویا علم وجود داره، نوبت به عدم العلم نمیرسه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، سوالی ممکنه در ذهن پیش بیاد، اگر قرآن مقدمه بر این سه اصل باشد، پس بر تمام موارد شبهات موضوعیه اصالت و تخییر جاری نیست، براءت جاری نیست، احتیاط جاری نیست، ما با قرآن اصلا را حلش میکنیم. بفرمایید لکن ذکرتی محله، در جای خودش ذکر شده این که ادله قرآن عمل نمیشود به این ادله قرآن و به این عمومات بدون جبر عمومات ادله قرآن به عمل اصحاب یا به عمل جماعتی از اصحاب. خلاصه تمام اصحاب یا مشهور علما اگر در جای فتوا به قرآن دادن، ما هم به عموم قرآن تمسک میکنیم، فتوا به قرآن میدهیم و الا فلا. پس بنابراین نتیجتاً در مواردی که اصالت التخییر، اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط جاریه، اونجا باز مورد این اصول خواهد شد در شبهات موضوعیه، نه اینکه دلیل قرآن در اون مورد جاری بشود. والله العالم. مقام دوم تمام شد. مقام سوم در تعارض استصحاب با سایر اصول است، بحثش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عمومات عام نیستن، ما فکر میکنیم عام، الا عمومات عام نیستن.